بسم الله الرحمن الرحیم و به این دستایی بحث ما در منطق در بحث الفاظ بود بکنم رسیدیم به بحث بله مفرد و مرکب الفاظی که برای اونها معانی هست گاهی لفظ مفرد هست و گاهی لفظ مرکبه مفرد را منطقیون اینگونه تعریف کردن اللفظ الذی لیس له جزء یدل علی جزء معناه حین هو جزء مفرد لفظی است که لیس له جزء جزئی برای آن نیست جزء ندارد که یدل علی جزء معنا جزئی ندارد که بر جزء معنا دلالت کند یعنی بر قسمتی از معنا دلالت کند در اون حالی که این جزء هست این تعریف لفظ مفرد است این دو قسم را شامل می شود این تعریفی که برای مفرد گفتن دو قسم را شامل می شود یا اصلا مفرد بگویم که هیچ جزئی ندارد جزئی برای آن نیست مثلا فرض کنید بله که قاف دیگه که فعل امر است یه حرف است که که یعنی نگه بدار یه حرف هست جزئی نداره از دو جز تشکیل نیافته از دو حرف تشکیل نیافته یا مثلا بله کتب تو بالقلم با قلم نوشتم این کلمه با خب جزئی ندارد این یک اسم از لفظ مفرد یا اصلا جزء نداره یا نه جزء دارد ولی بر معنای مستقلی دلالت نمی کنه این جزء بر یه معنایی دلالت نمی کند در اون حالی که جزء برای لفظ است مثلا فرض کنه علی و علی از عین و لام و یا تشکیل شده اما اینطور نیست که عینش بر یه معنایی دلالت کند لامش بر یه معنایی دلالت کند یاش بر معنای دیگری دلالت کند این چنین نیست این هم مفرد هست یعنی از نظر منطقی هم اون الفاظی که یک جزء بیشتر ندارن فقط یه حرف هست اون را هم مفرد میگویند یا اونی که نه جزء دارد ولی به عنوان جزء بر جزء معنا دلالت نمی کند حتی بعضی از افراد است که برای اونها یه اسمی را انتخاب می کنند اگر ما جداگانه در نظر بگیریم اینها معنا دارد مثلا فرض کنید عبدالله عبد را جداگانه در نظر بگیریم معنا دارد معنای هم بنده الله خودش معنا دارد اما اگر این را بیان اسم علم قرار بدهم بر شخصی اسم کسی را عبدالله بگذارد آیا در اونجا این عبد بر یه معنای الله هم بر معنا دیگر دلالت میکند؟ نه کلن بر یک معنا دلالت میکند نه اینکه یه جزئش یعنی عبد بر یه معنای دلالت کند اللهش بر یه معنا دیگه یا امیرعلی مثلا میگیم امیرعلی وقتی اگر اینا را جدا در نظر بگیری خب امیر یه معنایی دارد علی معنای دیگری دارد اما امیرعلی را به عنوان اسم علم بر کسی انتخاب کنیم این لفظ میشود لفظ چی؟ مفرد خب این راجع به لفظ مفرد از همین تعریفی که برای لفظ مفرد گفته شد تعریف مرکب هم به دست می آید. مرکب چیز؟ مرکب اون چیز جز دارد، برخلاف مفرد چیز جز ندارد. و جزش، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت می کند. جزء لفظ دال بر جزء معنا هست. مثلا فرض میگیم شراب ضرر دارد، الخمر حرام، شراب حرام است. خب این شراب ضرر دارد، این یه چیه لفظ مرکبی است از شراب و ضرر دارد. و هر کدوم از اینها که جزء هستند، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکنند. شراب یه معنایی دارد، ضرر معنای دیگری دارد. الفاظ مرکب یا هم مثال هایی که در کتاب در روایات هم است، الغیبت و جهد العاجز. غیبت تلاش انسانهای ناتوان است. غیبت تلاش ناتوان، تلاش ناتوان مرکب است دیگه. و در همون وقتی که تلاش جزء معنا جزء لفظ است، ناتوان هم جزء لفظ است، در همون حالی که جزء است بر معنا دلالت می کند. اما در مفرد نه، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمی کند. پس مرکب اونی است که یک، از اجزایی تشکیل شده. دو، در اون حالی که یه چیزی جزئیت دارد، در همون حالی که جزئیت دارد بر جزء معنا دلالت می کند. این فرق مرکب با مفرد. بعد آمدن در منطق مرکب را به دو قسم تقسیم می کنم، مرکب تام و مرکب ناقص. مرکب تام هم یا خبری است یا انشایی است. و در مرکب تام میگویند که ما یسه و للمتکلم از سکوت علیه. مرکب تام مرکبی است که شنونده وقتی که میشنود و گوینده وقتی که آن را میگوید بر آن میتواند سکوت کند. اما در مرکب ناقص میگویم که نه، عجب متکلم این مرکب را بگوید شنونده سکوت نمی کند. لا یسه السکوت و علیه، سکوت بر آن درست نیست. انسان وقتی یه چیزی را میشنود، خب چون معنا را به دست می آورد، مقصود گوینده را به دست می آورد، دیگه حالت انتظاری ندارد، سکوت می کند بر اون چیزی که شنیده است. مثلا میگیم که صبر شجاعت است، یا مثلا هر ارزش هر انسانی برابر همان کاری است که نیکو انجام میده. اینا مرکب تام است دیگه. وقتی که انسان میشنود یسه و سکوت، حالت انتظاری دیگه ندارد. چرا حالت انتظار ندارد؟ چون مقصود گوینده را به دست آورده است. اما مرکب ناقص نه، وقتی چه آن را میشنود منتظر است این دنبالش بیاید تا مقصود متکلم را بگیرد و عکس بکند. مثلا اگر باران ببارد، خب این ناقص است، خب چی میشود؟ به اصطلاح ادبی میگم مبتدا را بگوید اما هنوز خبر را نیاورد. خب مبتدای بدون خبر میشود مرکب ناقص، مبتدای با خبر میشود مرکب تام. بله، المطر ینزل، این باران در حال باریدن هست، المطر ینزل، این مرکب تام هست، چون مقصود گوینده را بله انتقال میدهد برای شنونده. اما اگر بگویم المطر، المطر چی؟ دنبالش نیاید، این میشود مرکب ناقص. خلاصه هر چیزی که ما بتونیم برای آن سکوت کنیم معلوم شود که تام، هر چیزی که سکوت نکنی معلوم شود که ناتمامه. خب حالا مرکب تام چه یسه و سکوت علیه دو قسم است. بله مرکبات خبری و مرکبات انشائی. مرکب تام یا خبری هست، هر مرکب تام به دو قسم تقسیم می شود، یا خبری یا انشائی. خبری آن است که یصح ان نصفه به صدق او الکذب. مرکب تام خبری مرکبی است که ما صحیح هست اون را به صدق و کذب توصیفش کنیم، صدق و کذب میپذیره. خب در چه صورتی قضیه صدق و کذب میپذیره؟ در صورتی که صدق و کذب میپذیره که این یه واقعی، یه نفس الامری داشته باشد، یعنی باقت نظر از این لفظ، باقت نظر از کلمات، باقت نظر از جملات، این یه واقعیتی دارد. گاهی آن الفاظی که من اونها را به صورت قضیه تشکیل میدهم مطابق هست با اون واقعیت، گاهی مطابق نیست. از هم میگه باران میباره، باقت نظر از این الفاظی که من بر زبانم جاری میکنم، باریدن باران عنوان یه واقعیت در خارج یا هست یا نیست. اگر این قضیه ملفوظه، قضیه ملفوظه یعنی قضیه چه انسان با آن تلفظ میکنه، این قضیه ملفوظه با اون واقعیتی که در خارج هست مطابقت داشته باشد، بگیم قضیه قضیه بله صادقه هست، به صدق توصیف میکنیم. اگر مطابق نباشد اون را چیه؟ به کذب توصیف میکنیم. یعنی قضیه ملفوظه با اون قضیه واقعی، با اون چیزی که در واقع هست یا تطابق دارد یا تطابق ندارد. تطابق داشته باشد میشه قضیه صادقه، به صدق توصیف میکنیم. تطابق نداشته باشد به کذب. منظور خبر این است دیگه. خبر چه ویژگی دارد؟ خبر ویژگیش این است که به صدق و کذب میتوانیم اون را توصیف کنیم. اما مرکب تام انشائی نه، باقت نظر از این قضیه ملفوظه، باقت نظر از این الفاظ برای آن واقع ثابتی نیست. اصلا گوینده میخواهد با این واقعیتی را ایجاد بکند، چیزی را ایجاد بکند. بزن میگیم ازر بزن، یه وقتی نزد میگیم بله زربه یعنی زد، یه واقعیتی را گزارش میکند. اما یه وقتی نزد نه، میخواد یه واقعیت را ایجاد بکند. ازر یعنی واقعیتی به نام زرب را چیه؟ ایجاد کن. اینها را چه میگوین؟ اینها را انشائیات میگوین. پس در انشائیات باقت نظر از الفاظ حقیقتی ثابت نیست، خود این الفاظ است که واقع ایجاد می کند. و اینها را می گوییم امور چی؟ امور انشائی. حالا کتاب را ملاحظه کنید، بله 8 مورد را گفته. مثلا امر، عوامل از چه قبیلی هستند؟ از قبیل مرکبات تام انشائی هستند. نواهی، کار را نکن، کار را بکن، امر، نهی. استفهام، جملات استفهامی، آیا کره مریخ مسکونی هست؟ استفهامیات انشائیات هستند. بله، جملاتی که با ندا شروع می شود، یا علی یا محمد. تمنی، جملاتی که بر تمنی دلالت میکنند، یا لیت الشباب یعود لنا، ای کاش جوانی با برای ما برمیگشت، ایام جوانی برمیگشت. تمنی، تعجب، آدم میگه چقدر مقام انسان عظیم است. عبور، ایگاهات، اینا چه هستند؟ اینا امور انشایی هستند دیگه، همه عقود انشایی است. البته در عقود میدانی تا الفاظش خبری است. حالا مثلا میگه فروختم، خریدم، این فروختم خریدم انظر لفظی چه نوع جمله هستند؟ جمله خبری هستند دیگه. فروختم یعنی فعل ماضی است دیگه، یعنی گذشته. خریدم یا می فروشم، می خرم، نظر لفظی اینا خبر هستن. ولی وقتی که به عنوان صیغه عقد اینها به کار برده می شود، باید چیه؟ قصد انشاء بشود. یا مثلا انکحتو، زوجتو، همینا نظر لفظی خب خبری هستن، فعل ماضی هستن. ولی فعل ماضی است که ما اونها را بله قصد انشاء میکنم. اصلا قصد انشاء نکنیم میدان چه عقد واقع نمیشود. عقود، ایگاهات، اینا یک سلسله امور انشایی هستن. مثلا وقتی که عقد زد واقعی با همین لفظ چه میکند؟ زوجیت را ایجاد میکند. یا فروختم خریدم ملکیت را ایجاد می کند. با قطع نظر از این حرف هستم واقعیتی وجود نداره. آیا انشایی ها صدق و کذب می پذیرد؟ نه. صدق و کذب صحت و بطلان در اونها راه دارد. انشاییات، ایگاهیات، بعضی از این اقسام انشا هست که ما اونها را به صحت و فساد توصیفش می کنیم. عقد صحیح، عقد باطل، طلاق صحیح، طلاق باطل، صحت و فساد میپذیرد، اما صدق و کذب نمیپذیرد. خب چرا صدق و کذب نمیپذیرد؟ چون جهتش این هست که باقت نظر از این واقعیتی نیست تا ببینیم که این مطابق آن هست یا مطابق آن نیست. باقت نظر از این عقل، باقت نظر از این ایگاه واقعیت ثابتی نیست تا با ببینیم که این با آن مطابقت دارد چه بشود سر، یا مطابقت ندارد چه بشود کذب.
ببخشید
که
وقتی گفت در ایگاه چطور کشت؟
بعد دیگه چون قبول لازم نیست دیگه بگه. من میگم در راه خدا این را وقت، این ساختمان را وقت کرد. قبول نمی‌کنم.
تجربه عقد نیست.
نه همه اقسامش نه. بله بله افراد خاصی وقت کنند. بله اونجا عقد. اما اون جایی که جهت عمومی کنست وصیت هست دیگه. وصیت بر جهات عمومی عقد است یا ایگاه است. ایگاه است. قبول لازم نیست. وصیت میکنند و زمینش را برای مسجد. یا قبول لازم از ایگان وقف هم میشه. وقتی برای جهات عمومی باشد از ایگاهات هست. قبول لازم نیست. بعد عجب بله؟ قبض بله شرط هست دیگه. قبض شرط ملکیت بله. یا مثلا عتق، آزاد کردن برده، طلاق، طلاق هم چنین هست دیگه. زوجتی طالق قبول لازم نیست. همون که صیغه طلاق را بخواند طلاق حاصل میشود. خب این اقسام مرکب. و اما مفرد معناش نگفتیم دیگه. مفرد تعریفش چه شد؟ یا جز ندارد یا جزء دارد ولی جزء لفظ و جزء معنا دلالت نمی کند. مفرد این شد. یا جزء ندارد یا جزء دارد. مثل علی امام عین و لام و یا جزء دارد ولی جزء لفظ و جزء معنا دلالت ندارد. حالا این مفرد گفتن یا کلمه است یا اسم است یا اداد. یا اینطور بگوییم لفظ مفرد یا فعل است یا اسم است یا حرف. منظور از کلمه در اینجا فعل است، اسم هم خوب اسم، اداد هم حرفه. عدات هم میگویم، حروف هم میگویم. خب فعل فعل چیست؟ فعل را در بیان ادبا این گونه تعریف می کنند دیگه، اصطلاح اهل ادب اینه، بر یه معنای دلالت می کند، بر یه معنای دلالت می کند که مقارن هست با احد ازمنه ثلاثه، این فعل است دیگه. بر یه معنای حدسی دلالت می کند، چون معنای حدسی مقارن است با یکی از سه زمان، یا گذشته یا حال یا آینده. گذشته باشد میگیم فعل ماضی، حال آینده باشد مثلا میگیم مستقبل، حال باشد بازم اونجا فعل مضارع و مستقبل به کار برده میشود. منظور معنای حدسی را دلالت میکند که این معنای حدسی به یکی از سه زمان مقارن است، یعنی یکی از سه زمان، یا زمان گذشته یا حال یا آینده، در معنای فعل دخالت دارد. این یه نکته در مورد. نکته دوم این است که در افعال یه ماده وجود دارد، یه هیئتی وجود دارد. ماده مشترک است میان همه افعال، ماضی باشد، مضارع باشد، امر باشد، نهی باشد، جهد باشد، نفی باشد، اون ماده مشترک است. هیئت ها مختلفه، یعنی تفاوت معنای افعال به اعتبار تفاوت چی هیئت هاست، نه به اعتبار تفاوت ماده. ماده یکی است. ببینید مثلا شما همین مثال توجه می‌کنیم، ضرب مصدر است دیگه، زاب و راب و با. ببین ضرب به چند صورت در میاد، گاهی میگیم ضربه، زاب و راب و با اینجا هم هست دیگه. این زاب و راب و با را چه میگویم؟ ماده میگویم. یا مثلا یزربو، باز زاب و راب و با. ازرب، زاب و راب و با. لا تزرب، همون سه حرف اینجا هست، یزربو، تزربو، زاربو، مزروبو، لا یزربو، لم یزرب. همه این صیغه هایی که هست، در همه اینا این سه تا حرف وجود دارد. اینا اصطلاحا چه میگویم؟ ماده. یا مثلا در کتبه هم چه؟ کتبه، یکتوبو، لا یکتوبو، کاتبو، مکتوبو، بله، لم یک تو. اون سه تا حرف، کتب، کاف و تا و با، وجود دارد. هیئت ها مختلف است، گاهی هیئت فعله است، گاهی هیئت یفعلا است، گاهی هیئت فاعلون است، گاهی هیئت مفعولون است. به اعتبار این هیئت ها این سه تا ماده معناش تغییر پیدا می کند. گاهی میگیم زد، گاهی میگیم میزند، گاهی میگیم بزن، گاهی میگیم نزن. چه چیزی موجب تغییر این معانی میشود؟ اون هیئت ها. ببینید اون را تشبیه کنیم مثل مواد و مصالح ساختمان و اون هیئت و شکلی که ساختمان بله بر این مواد و مصالحی که از اونها تشکیل یافته بر آن عارض میشود. همین آجرها، همین تیراهنها، همین سنگها و گجها میتوانست به صورتهای دیگری در بیاد دیگه. اونی که به عنوان مواد در این ساختمان، مصالح به عنوان مصالح در این ساختمان به کار میگیرن، اون مواد میگوییم. افعال هم چنین است. افعال هم یه مواد اولیه تشکیل دهنده داره که اصطلاحا اونها را ماده میگوییم. یه شکل هیئت خاصی که برای این ماده عارض می شود اونا را چیه؟ اصطلاحاً هیئت می گویم. مثل هیئت ماضی چه فعله هست، هیئت مضارع چه یفعله هست، هیئت امر چه افعل هست، هیئت ماضی که فاعلون هست، هیئت مفعول که مفعولون هست، افعل التفصیل، صفت مشبه، صیغه مبالغه، همه اینا هیئت های مختلفی است که بر اون مواد عارض می شود. از زمین است که تفاوت این معانی به اعتبار چیست؟ تفاوت این معانی به اعتبار تفاوت هیئت هاست. بله، اللفظ المفرد الدال به معنا به مادتهی علا معنا، لفظ مفرد لفظیست که دلالت می کند با ماده خودش بر یه معنایی که مستقل فی نفسه، معنایی که استقلال دارد در خودش، یعنی ذاتا مستقل است. و به هیئتهی، مثلا ببینید ضرب بر زدن دلالت می‌کند، زدن یه معنای استقلالی است، و به هیئتهی با هیئت خودش دلالت می‌کند علی نسبت ذلک المعنا الی فاعله، بر نسبت اون معنا زدن بر یک فاعلی مطلع به عینه مشخص نیست، چون بگیم ضرب زد چه کسی؟ معلوم نیست. یضرب می‌زند چه کسی؟ معلوم نیست. یعنی دلالت می‌کند بر نسبت اون معنا به یک فاعلی که لاب عینه هست، غیر معین است. چه نوع نسبتی است؟ نسبتاً تامتاً زمانیتاً. این نسبت تام زمانی است، یعنی این معنا را به یک فاعلی نسبت می‌دهیم در یک زمانی، یا گذشته یا حال یا آینده. خب ببینید بعضی الفاظ هستن بر معانی ماده دارن، بر معانی استقلالی هم دلالت میکنن، هیئت هم دارن، اما بر نسبت زمانی دلالت نمیکنن. ماده دارن، هیئت هم دارن، هیئتی که بر ماده اینا عارض شده است، معنا استقلالی هم دارن، ولی چه چیزی ندارن؟ دلالت بر نسبت زمانی. اونها دیگه فعل نیست. مثلا مشتقات مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، خب همه اینا معانی ماده دارن، هیئت دارن، بر معنای مستقلی دلالت می کنن، اما زمان در معانی اینها نخوابیده است. اسم این است دیگه. از اینجا تفاوت اسم با فعل روشن می شود. ببینید در این حال چه عرض می کنم، فعل با اسم هیچ فرقی ندارد، یک ماده دارد، اسم هم ماده دارد، فعل و اسم ماده دارد. دو، بله هیئت دارد، هم فعل هیئت دارد هم اسم هیئت دارد، در اونجا هم تفاوتی نیست. سه، معنای استقلالی داره، یعنی ما میتوانیم مستقلاً هم معنای اسم را تصور کنیم هم معنای فعل را تصور کنیم. این سه. در چهارمی اینا از هم جدا میشوند که اسم دلالت بر نسبت زمانیه نمی کند، ولی فعل دلالت بر نسبت زمانیه می کند. الان مثلا بگیم ضاربون، ضاربون یعنی چه؟ اسم فاعل است دیگه، ضاربون، زننده، مضروبون، زده شده، آیا دلالت بر زمان می کند؟ نه. یا مثلا بگیم بله اسم مکان، مسجد، محل عبادت، محل سجده، مکتل، روز عاشورا را مکتل می گوییم، روز شب، یعنی اسمها مشتقات این خصوصیت را دارن، مشتقات، مشتقاتی چه اسم هست؟ چون افعال هم مشتق هستن دیگه. بخیره همه این از چه چیزی اشتقاق گرفتن؟ از مصدر اشتقاق گرفتن. منتها بعضی از مشتقات هم بر ماده، هم ماده دارن، هم هیئت دارن، هم بر معنای استقلالی دلالت میکنه، هم نسبت زمانی در معنای اونها هست، ولی بعضی نسبت زمانی در معنای اونها نیست. از اینجا فرق اسم با بعد فعل دلالت معلوم شد. هیئتی که دلالت بر زمان کند در افعال هست ولی در اسامی نیست. هیئتی که دلالت بر زمان کند در افعال هست ولی در اسامی وجود ندارد. و اما قسم سوم کلمه عدات است. عدات به اصطلاح ضربی و نحوی همون حروف است دیگه. در منطق عدات گفته می شود. در صرف و نحو حروف گفته می شود. حرف یا عدات به اصطلاح منطقی ها چیزی است که اصلا دلالت بر معنای استقلالی نمی کند. دلالت بر معنای استقلالی نمی کند. چه نقشی دارد؟ فقط نقشش این است که نسبت برقرار می کند میان اسما، میان افعال و همه بر معنای مستقل. یعنی هر چیز که ما معنای آن را به صورت مستقل نمی توانیم. مثلا بگیم از، من به معنای از. خب از چی؟ معنا نمیدن. اما میگید حرکت من از بناب تا تهران بوده. از تا یا در زبان من الا در چه صورتی معنا میدن؟ اونجایی که با یه اسمی به کار برده میشوند. ولا اگر همراه با اسمی نباشد چه دلالت بر معنایی نمی کنن. لذا حروف این چنین هستن. حروف یا همون عدات به اصطلاح منطقی ها الفاظ مفردی هستند که بر یک معنای غیر مستقل دلالت دارند. البته یه چیزی هست که از نظر منطقی ها از عدات محسوب می شود ولی از نظر ادبا نحوی ها، نحویون، صرفیون، حرف محسوب نمی شود. و اون این است که افعال ناقص را، افعال ناقص را منطقی ها عدات می نامند. افعال ناقص را منطقی ها عدات می نامند اما ادبا اون را نه، اون را عدات نمی دانند، فعل می دانند. افعال ناقص می دانند دیگه. چه افعالی هستن؟ افعالی که اینکه اصلا فعل ناقص میگویم چون اسم خبر میخواد. اسم خبر نباشد اصلا معنا، مثلا بگیم کانه. خب کانه چی؟ اگر بگویم کانه زیدون قائمن اینجا معنا میده یعنی زید ایستاده بود. کانه دلالت میکند بر ایستاده بودن زید در گذشته. اما چه کانه را بدون اسم به کار ببریم، بدون خبر به کار ببریم، اون معنا نمیدن. اینا را فعل ناقص میگوین. منظور افعال ناقص از نظر ادبا فعل هستن اما از نظر منطقی ها جزء چه هستن؟ جزء عدات محسوب میشوند. این تقریبا خلاصه این درس. حالا تمریناتش را ملاحظه کنید. تو یه نگاه بکنید این تمرینات ها بعد سوال یک دو ولی این سوال سه تمرینیست دیگه. گفته الفاظ را مشخص کنید که مفرد هستن، مرکب هستن. در مثال های زیر الفاظ مفرد و مرکب را مشخص کنید. اشعار هفتم مرکب تام ناقص خبر و انشاء را در مثال های زیر مشخص کنید. سوال هشتم تمرین است. در سوره بارکه قدر چند خبر و چند انشاء وجود دارد؟ در سوره نازل الله فی لیلت القدر اونجا چند خبر است و چند انشاء است؟ آیه تعمقی بکنید بعد.